نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. سالانه حدود 700 هزار گزارش گم شدن آدم‌ها توی امریکا ثبت میشه. بخش بزرگی از این آمار خیلی زود پیدا میشن، اما یه دسته دیگه هم هستن که واقعاً گم میشن و هیچ وقت اثری ازشون پیدا نمیشه. از این آمار 700 هزار نفره به طور میانگین 2700 نفر هستند که هرگز پیدا نمیشن. پرونده هاشون تا سالها باز میمونه، تحقیقات پلیس به جایی نمیرسه و خانواده هاشون تا دهه ها نگران و چشم به راه عزیزاشون میمونه. بریدنی درکسل هم یکی از همین دخترهاییه که 13 سال برچسب گم شده روی پروندهش خورده بود، تا اینکه توی می 2020 تمام امیدهای خانواده‌اش برای زنده پیدا شدن دخترشون از بین رفت. برای اینکه پرونده بریتنی رو بدونید تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخوایم یکی از پرونده‌های طولانی و عجیب امریکا رو بررسی بکنیم. پرونده‌ای که در اون دختری به اسم بریدنی درکسل گم میشه و همین 2-3 ماه پیش تازه پروندهش بسته میشه. بریدنی در 7 اکتبر سال 1991 حوالی سال 1370 شمسی در روچستر ایالت نیویورک به دنیا اومد. پدر بیولوژیکیش مردی ترک تبار به اسم جان بود و مادرش هم دان نام داشت. دان توی 16 سالگی از جان باردار شده بود و جان مسئولیت بچه رو قبول نکرده بود و دوست دختر و بچهش رو ترک کرده بود. دان تنهایی بچهش رو به دنیا میاره و مدت کوتاهی بعد از تولد اون با یک مردی به اسم چد درکسل آشنا میشه. دان و چد با هم ازدواج کردن و بریتنی هم فامیلی درکسل رو گرفت. خانواده درکسل زندگی خوبی داشتن، خوشحال بودن، با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم نمی کردن و از گذروندن روزهای کنار هم لذت می بردن. زمانی که بریدنی چند سال بیشتر نداشت، متوجه شد که یکی از چشمهاش انحراف داره. باید یک عمل جراحی انجام می داد. به خاطر همین بعد از انجام دادن چند بار عمل جراحی، چشم راست بریدنی نابینا شد. بعد از این قضیه بریدنی همیشه به خاطر انحراف چشم راستش از لنز استفاده میکرد تا کسی متوجه انحراف چشمش نشه. به نوعی از این موضوع خجالت میکشید و خوشش نمیومد تا لنزش رو پیش کسی برداره. اگه به عکسایی که از بریدنی باقی مونده هم خوب نگاه بکنید متوجه میشید که همیشه لنز داره و چشمش مشکل داشته. در آوریل سال 2009 بریدنی 17 ساله از مادرش اجازه میخواد تا با دوست پسرش به یک سفر چند روزه به ساحل میرتل در کارولینای جنوبی بره. هم سفرهاش علاوه بر دوست پسرش چند تا دیگه از دوستای دخترش هم بودن. دان دوست پسر بریدنی رو میشناخت، اما نمیدونست بقیه هم سفرهاش کیان. از طرف دیگه فاصله نیویورک تا کارولینای جنوبی هم نسبتاً زیاد بود. دان درخواست دخترش رو رد میکنه و میگه که این مسیر 1000 کیلومتری هم طولانیه، هم سفرهاشو نمیشناسه و هم هیچ بزرگسالی همراهشون نیست که مواظب اونها باشه. پس این سفر خطرناکه و بریدنی حق رفتن به اونجا رو نداره. همین مخالفت دان باعث میشه تا یک دعوای پرسر و صدا بین بریدنی و مادرش شکل بگیره. انقدر این دعوا شدید بوده که تا 2-3 روز قهر بودن. بعد از چند روز هم در 22 آوریل سال 2009 بریدنی به مادرش میگه که واسه فاصله گرفتن از این جو سنگین خونه میخواسته 4 روز به خونه یکی از دوستاش بره تا آروم بشه. دان با این درخواست دخترش موافقت میکنه و جدی جدی فکر میکنه که دخترش قراره بره خونه یکی از دوستاش. ولی خب بریدنی دروغ میگفته. همون روز بریدنی درکسل بدون اطلاع خانوادهش به سمت کارولینای جنوبی به راه افتاده. دوست پسرش به دلیل شیفت کاری که داشته از سفر جا میمونه و همراه این گروه نمیره. دفعه بعدی که بریدنی با مادرش صحبت میکنه دقیقاً 3 روز بعد از این اتفاقه. این دختر 17 ساله توی ساحل میرتل نشسته بود و به مادرش زنگ زد. دان ازش پرسید که کجایی و بریدنی گفتش که ساحل. مادرش نگران نشد چون فکر میکرد که منظور بریدنی ساحل دریاچه انتاریوه. تو اون وقت سال دمای دریاچه به 28 درجه میرسید و خیلی از نوجوانها بعد از ظهرهاشون رو کنار ساحل دریاچه میگذروندن. به خاطر همین شنیدن کلمه ساحل از دهن بریدنی خیلی برای دان عجیب نبود. دان سوال دیگه ای از بریدنی نمیپرسه و تماس رو قطع میکنه. همون شب حوالی ساعت 8 بریدنی و دوستاش ساحل رو ترک میکنن و به سمت جنوب راه میفتن. دلشون میخواسته یک مسافت 2.5 کیلومتری رو پیاده برن تا به یک مجموعه تفریحات آبی برسن. آخرین بار بریدنی درکسل در حال ورود به این مجموعه تفریحی دیده شده. دوربین های مدار بسته مجموعه این دختر 17 ساله رو در حالی که یک تاپ سفید و سیاه، یک شلوارک کوتاه و دمپایی پوشیده و یک کیف بژ هم توی دست داره در ساعت 8:45 دقیقه شب ثبت کرده. سوابق تلفنی نشون میده که از اون زمان تا نیم ساعت بعد بریدنی در حال چت کردن با دوست پسرش بوده. همینطوری با هم حرف میزدن که ناگهان در ساعت 9:15 دقیقه پیام های بریدنی متوقف میشه. یعنی وسط مکالمه بودن که این دختر دیگه هیچی تایپ نکرد و پیام های جان رو بدون پاسخ گذاشت. دوست پسرش نگران شد. با بریدنی تماس گرفت. بیشتر پیام داد. اما هیچ پاسخی دریافت نکرد. حتی توی پیام آخرش گفته بود که اگه جواب ندی به خانوادت زنگ میزنم. اما بریدنی بازم چیزی نگفت. جان با همسفرهای بریدنی تماس میگیره و ازشون میپرسه که دوست دخترش کجاست. اما خب کسی ازش خبر نداره. در نهایت جان وقتی دید که چاره ای نداره با مادر بریدنی تماس گرفت. دان تا اینجای ماجرا که اصلا نمیدونست دخترش توی یه ایالت دیگه است و 1000 کیلومتر باش فاصله داره. جان قضیه رو به دان گفت و پدر و مادر بریدنی با پلیس روچستر تماس گرفتن و ماجرا رو اطلاع دادن. در همین حین هم همشون به طور مکرر با موبایل بریدنی تماس میگرفتن و پیام میفرستادن. اما هیچ پاسخی دریافت نمیکردن. پلیس ساحل میرتل دقیقاً صبح بعد از گم شدن بریدنی جستجوها را آغاز کرد. اولین مدرک قابل توجهی که پیدا شد دوربین‌های امنیتی مجموعه تفریحی بود. ویدیوها نشون میداد بریدنی همراه دوستاش خوشحاله و داره خوش می‌گذرونه. پلیس از تمام افرادی که توی این مجموعه کار می‌کردن بازجویی کرد و در این بین یه پسر 20 ساله به اسم پیتر پیدا شد که ظاهراً آخرین نفری بود که بریدنی رو سالم و سر حال دیده بود. پیتر هم مثل بریدنی و دوستاش اهل روچستر بود. برای تعطیلات به ساحل میرتل اومده بود و توی یک کلاب شبانه به طور موقت کار میکرد. طبق اظهارات پیتر این پسر و بریدنی شب قبل از گم شدن اون در ساحل میرتل همدیگر رو دیده بودن. قبلا هم توی روچستر چند باری با هم برخورد داشتن. پس اون شب هم از سر آشنایی یکم با هم گپ و گفت میکنن. پیتر با چند تا مرد دیگه توی اتاقهای اشتراکی زندگی میکرد و وضع مالی چندان خوبی نداشت. خرج و مخارج زندگیش رو خیلی کنترل میکرد و حواسش بود که بیشتر پولاشو پس انداز کنه. اون چند نفری که هم اتاقی پیتر بودن به پلیس گفتن که این پسر در چند شب گذشته سر ساعت مشخص به اتاقشون برگشته و مشکوک نبوده. هیچ غریبه ای رو هم با خودش نیاورده. خلاصه که پلیس بعد از یه عالمه تحقیق روی پیتر و اطرافیاش میفهمه که گرچه پیتر آخرین کسی بوده که بریدنی رو دیده، اما نمیتونه یه مظنون باشه. اتاق هتل بریدنی رو هم زیر و رو کردن و دیدن همه وسایلش سر جاشه. لباسهاش، لوازم آرایشش، وسایل شخصیش، همه و همه مرتب داخل اتاقش قرار دارن. یعنی تنها مواردی که بین لباسهاش دیده نمی‌شدن دقیقاً همون تاپ و شلوارکی ان که شب گم شدنش به تن داشته. جستجوهای پلیس توی اتاق بریدنی یک قضیه رو روشن می‌کنه. اینکه موبایل بریدنی وقت گم شدنش همراهش بوده. پلیس با این اطلاعات جدید تلفن همراه این دختر رو پیگیری کرد و دید که آخرین داده های موبایل مربوط به 26 آوریله. موبایل بریدنی یه جایی توی جنوب میرتل قرار داشت، یعنی حدوداً 90 کیلومتر دورتر از ساحل. موبایل در صبح 26 آوریل خاموش شده بود و دیگه هیچ اطلاعاتی رو نمیشد ازش گرفت. اطلاعات مربوط به موبایل بریدنی به همون میگه که این دختر به احتمال زیاد دزدیده شده و پروندهش رو باید جدی تر گرفت. با توجه به وجود وسایل توی اتاق هتل قطعا فرار نکرده بود. کسی بدون وسیله و پول فرار نمیکنه. اون حتی جای لنزش رو هم توی اتاق جا گذاشته بود. پس اگه فرار نکرده توی 90 کیلومتری ساحل چیکار میکنه؟ پلیس در این لحظه اطلاعات زیادی نداشت، اما با همین موارد کمی هم که میدونست خیلی واضح بود که بریدنی درکسل دزدیده شده. بعد از قضیه موبایل پلیس میرتل به مدت 11 روز تمام سواحل اطراف و مناطقی که امکان داشت یه جسد رو توش پیدا کنن گشت، اما اثری از دختر نبود. تحقیقات پلیس شبیه به 1000 تو به نظر می رسید. نمیتونستن مدرکی پیدا بکنن، نه مظنونی داشتن، نه خبری از قربانی بود و نه پیشرفتی در روند پرونده. در این بین دان و پیتر، یعنی مادر بریدنی و آخرین کسی که بریدنی رو زنده دیده بود، خیلی درگیر پرونده شده بودن. با هم به چند تا برنامه تلویزیونی از جمله برنامه دکتر فیل رفتن، در مورد پرونده بریتنی صحبت کردن. پیتر توی برنامه گفت که بعد از اینکه پلیس بهش تهمت زده، خیلی از دوستها و اطرافیانش رو از دست داده و بین مردم بدنام شده. دان هم در مورد زندگیش بعد از گم شدن دخترکش صحبت کرد. گفت که یک روز بعد از ناپدید شدن بریتنی به ساحل میلتر رفته، اونجا یک خونه اجاره کرده و تصمیم گرفته که تا زمانی که خبری از بچهش نشه توی اون ساحل زندگی کنه. دان درکسل در سال 2014 گفت که بریتنی دختر سرکشی نبود. معمولاً به حرف پدر و مادرش گوش میداد. احتمالاً اون سال یه وعده‌ای بهش داده بودن که اینطوری مادرش رو پیچونده و رفته کارولینا. دان حدس میزد که یک پیشنهاد مدلینگ یا موارد مشابهی به دخترش دادن و اینطوری گولش زدن. حرف اصلیش همین بود که بریتنی وارد قاچاق جنسی انسان شده. دان در سال 2014 اولین کسی بود که تئوری قاچاق جنسی رو برای بریتنی مطرح کرد. وقتی حرفش به گوش مقامات و حوزه قضایی کارولینا رسید، خیلی بهشون برخورد. یعنی جدی عصبانی شدن که این چه حرفیه شما میزنین، توی منطقه ما اصلا همچین چیزی وجود نداره. انقدر بهشون برخورد که میگفتن ما به قدری حواسمون به همه چیز هست که هیچ قاچاق انسانی توی این منطقه رخ نمیده. جالبه بدونید که توی سال 2019 یک گزارش رسمی تهیه شد که نشون میداد شهری که بریتنی توش گم شده رتبه اول قاچاق انسان توی کل شهرهای کارولینا جنوبی رو داره. در ماه جون سال 2016 FBI یک کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت معتقده که بریتنی درکسل دزدیده شده و کمی بعد هم به قتل رسیده. دلیلشون هم برای مرده اعلام کردن بریتنی رو هم نگفتن. فقط اعلام کردن که 25,000 دلار به هر کسی که در مورد این پرونده اطلاعاتی به ما بده جایزه میدیم. اینجا بود که پرونده بریتنی معروف شد. یعنی توی تمام خبرگزاری ها ازش صحبت شد. فضای مجازی پر شده بود از اخبار مربوط به بریتنی و با اینکه 5 سال از گم شدن این دختر گذشته بود، اما پروندهش دوباره سر زبون ها افتاد. دقیقاً 2 ماه بعد از این کنفرانس خبری، یک زندانی از کارولینای جنوبی به اسم تاکوان مدعی شد که اطلاعات مهمی در مورد قتل بریتنی درکسل داره. تاکوان به دلیل قتل در حال گذروندن حکم 25 سالش توی زندان بود و قرار نبود که حالا آزاد بشه. خلاصه که توجه پلیس رو به خودش جلب کرد و گفت که در سال 2009، دقیقاً چند روز بعد از ناپدید شدن بریتنی، به خونه مخفی یکی از خلافکارای شهر رفته بوده تا بدهیش رو بهشون پرداخت بکنه. این یارویی که خونه مال اون بوده یک پیرمردیه با فامیلی تیلور. یه پسری هم داره به اسم تیموتی. تاکوان میگه که وقتی وارد خونه شدم، تیموتی رو دیدم که به همراه دوستاش در حال آزار رسوندن جنسی به یک دخترن. من هم بی توجه از کنارشون رد شدم و به حیاط پشتی خونه رفتم. بدهیم رو به پدر تیموتی دادم و کمی باهاش صحبت کردم. در همین حین بریتنی از خونه فرار کرد، اما وضعیت جسمی خوبی نداشت. تیموتی تونست دوباره بگیرتش. اون که خیلی از فرار بریتنی عصبانی شده بود، با شلاق کتکش زد و بعد هم با 2 گلوله این دختر 17 ساله رو به قتل رسوند. تاکوان بعد از این قضیه از خونه تیلور خارج شده، اما بعدن از رفیقا شنیده که جسد بریتنی رو داخل پارچه پیچیدن و توی یکی از دریاچه‌های تمساح‌دار اونجا انداختن. باید بگم که اون اطراف پر از دریاچه‌هایی بود که تمساح‌ها توشون زندگی می‌کردن. پلیس اظهارات تاکوان رو بررسی می‌کنه و یک زندانی دیگه هم تا حدی این قضایا رو تایید می‌کنه. زندانی دوم میگه که تیموتی بریتنی رو از ساحل میرتل دزدید، به یک شهر دیگری برد، اونجا با دوستاش به قربانی تعرض کرد و بعد از اون سعی کرد بریتنی رو به افرادی که قاچاق جنسی انسان میکنن بفروشه. اما وقتی دید پروندهش انقدر سر و صدا کرده و مردم دارن دنبال این دختر میگردن، اون رو به قتل رسون تا یه وقت کسی بهش شک نکنه. جالبه که موقع اعترافات تاکوان، تیموتی توی زندان بود. البته جرم سنگینی نداشت، اما کاملا در اختیار پلیس بوده. سیزده سال تحقیقات پلیس به جایی نرسید. در اوایل می سال 2022، یعنی همین 2-3 ماه پیش، یک پیرمرد 62 ساله به اسم ریموند داگلاس مودی به کلانتری میره و خودش رو تحویل پلیس میده و به قتل بریتنی درکسل اعتراف میکنه. ریموند مودی یه پیرمرد معمولی نبود. جزو شهروندهای عادی کارولینای جنوبی هم حساب نمی‌شد. رفتار سالمی نداشت و گذشته سیاهی هم داشت. این مرد در سال 1983 در ایالت کالیفرنیا به جرم تجاوز، آزار جنسی و آدم ربایی محکوم شده بود. در طی این پرونده 20 سال برای زندان بریده بودند و ریموند از 1983 تا 2004 رو توی زندان گذرانده بود. محکومیت اصلیش 40 سال بود، یعنی 20 سال بعد از آزادی رو هم باید تحت نظارت پلیس قرار می گرفت و به طور مشروط آزاد می بود. بعد از این اعترافات جدید ریموند، یکی از مامورهای نظارتی FBI میگه که نمیگم چیزی پیدا کردیم یا نه، اما مطمئنم که تحقیقات این پرونده پیشرفت کرده. ما گام بزرگی در جهت رو در رو کردن قاتل بریدنی با عدالت برداشتیم. تا اینجای پرونده اظهارات ریموند رو در یک طرف و اظهارات تاکوان و متهم کردن تیموتی رو در یک طرف دیگه داریم. سر همین قضیه یک دادگاه تشکیل میشه و یک عالم اتفاقات قضایی پیش میاد. از تیموتی و تاکوان بازجویی میکنن و یک عالم تحقیقات رو میندازن اما به جایی نمیرسن. تاکوان حرفش رو چند بار عوض میکنه. بار دوم میگه که اولش درباره هویت بریدنی مطمئن نبوده، اما بعد از دیدن اخبار فهمیده که اون کسی که توی خونه تیلور دیده همون بریدنی درکسله. از اون طرف تیموتی تیلور هم قاطعانه نمیگفت که بیگناهه. توی بازجویی‌هاش رفتار نرمالی نداشت و همه رو گیج کرده بود. در همین حال که اینها درگیر دادگاه و کارهای قضایی بودن، تیم جستجوی FBI در مارس 2017 سه روز با تجهیزات حفاری و سگ‌های پلیس برخی از جنگل‌ها و زمین‌های مشکوک منطقه‌ای که تاکوان گفته بود رو گشتن، اما خب چیزی پیدا نکردن. با کنار هم قرار دادن پازل های این پرونده، ریموند در 11 می 2022 جای جسد بریدنی رو به پلیس گفت. جستجوها برای پیدا کردن بقایای جسد نه 11 روز طول کشید و نه 3 روز، فقط چند ساعت. نیروهای پلیس استخونهای بریدنی درکسل رو در عمق 1.5 متری زیر خاک در جنگلی نزدیک به شهر پیدا کردن. بعد از فرستادن استخونها برای پزشکی قانونی با سوابق دندون پزشکی و DNA بریدنی در 15 می هویت جسد تایید شد و خبر پیدا شدن بریدنی رو به خانوادش دادن. یک روز بعد از اعلام خبر به خانواده بریدنی، ریموند مودی به طور رسمی دستگیر شد و این اطلاعات جدید در اختیار عموم قرار گرفت. ریموند گفت در صبح روز 26 آوریل سال 2009، یعنی دقیقاً روز بعد از گم شدن بریدنی، این دختر 17 ساله رو با دست خفه کرده و بعد هم در یک گودال 1.5 متری به خاک سپرده. این که دیگه چه بلایی سر بریدنی آورده مشخص نیست، اما با توجه به سابقه ریموند دلیل قتل مشخصه. طبق آخرین اخباری که از این پرونده منتشر شده، مودی در دادگاه به قتل درجه 1، آدم ربایی و خشونت جنسی درجه اول محکوم شده و بریدنی درکسل قربانی تمام اتهامات وارده به مودی. ایالت کارولینای جنوبی امریکا هنوز مجازات اعدام رو در قانونش داره و انجام هم میده. ریموند مودی به دلیل جرایمی که مرتکب شد حکم اعدام دریافت کرد و در حال حاضر در لیست انتظار اعدام کارولینای جنوبی قرار دارد. در نهایت وضعیت پرونده بریدنی درکسل در می سال 2022 و بعد از 13 سال از گم شده حل نشده به قتل حل شده تغییر کرد. اگر به این دست ماجراها و این دست ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و اون زنگوله کنارش رو هم فعال کنین تا از آخرین ویدیوهامون با خبر بشین. نظراتتون رو با ما در میون بذارید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لطفاً علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. مرسی که با ما همراه بودین.